با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری. بریتانیا و روسیه یکدیگر را به نشر اخبار دروغ و اطلاعات غلط در مورد رویارویی در دریای سیاه متهم کردند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستند اجرای حکم اعدام حسین شهبازی را متوقف کنند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ادامه تحریم ها را نتیجه بوروکراسی پارلمانی در ایران عنوان کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه 144 نفر دیگر جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کرونا از دست دادند. بر پایه همین آمار شمار موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران در همین مدت بیش از نزدیک به 12000 نفر بوده است. آمارهای رسمی در مورد شمار مبتلایان به ویروس کرونا و جان باختگان از بیماری ناشی از این ویروس از سوی اعضای کمیسیون علمی ستاد مقابله با کرونا هم مورد تشکیک قرار گرفته و آمار واقعی را 2 تا 3 برابر آمار رسمی دانستند. همچنین معاون پژوهش وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت درباره صدور مجوز اضطراری برای تزریق واکسن‌های ایرانی در حالی که هنوز فاز سوم مطالعاتی آن به پایان نرسیده هشدار داد. به گزارش سایت خبری روزنامه همشهری فرید نجفی در این نامه یادآور شده که کمیته ملی اخلاق صدور مجوز مصرف عمومی به واکسن بدون طی مرحله فاز سوم را تصمیمی خطیر دانسته است. علاوه بر این بنابر اعلام کمیته ملی اخلاق تنها در شرایط خاصی و در زمانی که واکسن تایید شده و قابل تزریقی در کشور وجود نداشته باشد میتوان به واکسن‌های مانند برکت و پاستور مجوز داد. خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. در خبری دیگر، بریتانیا و روسیه پس از رویارویی نظامی با یکدیگر در دریای سیاه یکدیگر را به نشر اخبار دروغ و اطلاعات نادرست متهم می‌کنند. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا در کمیته دفاعی پارلمان این کشور گفت:
What I can say is the Russians recently made a claim about HMS Dragon and her trans.
روسیه ادعاهایی در مورد ناو جنگی HMS دراگون مطرح کرده و مدعی عقب نشینی آن در مأموریتش شده است که بر واقعیت منطبق نیست. این مسائلی است که با روسیه داریم. ارائه اطلاعات غلط، اطلاعات مقرضانه اشتباه از سوی روسیه امری عادی است. ما از اقدامهای تحریک‌آمیز خودداری خواهیم کرد، اما در مورد رعایت حقوق بین الملل و حقوق کشورمان در دریاها کوتاه نخواهیم آمد.
مسکو روز پنجشنبه هشدار داد که اقدامهای تحریک‌آمیز آتی کشتی‌های بریتانیایی در آب‌های شبه جزیره کریمه بدون پاسخ نخواهند ماند. در مقابل بریتانیا ادعای شلیک هشدارآمیز و بمباران اطراف کشتی خود از سوی روسیه را رد کرد و آن را مصداق اطلاعات نادرست خواند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم تاکید کرد کشورش انضمام شبه جزیره کریمه به خاک روسیه را نمی‌پذیرد و از این رو استفاده از آب‌های این شبه جزیره را قلمرو روسیه نمی‌داند. همچنین مسکو میزبان نشست بین‌المللی امنیتی است که طی آن نماینده ایران بر ضرورت خروج نیروهای خارجی از منطقه و آمادگی تهران برای همکاری با تمام کشورها به منظور تضمین امنیت جهانی تأکید کرد. همزمان سفیر روسیه در ایران هم گفته است تهران برای هیچ کشوری تهدید نیست. در این باره گزارشی رو داریم از آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف.
نهمین کنفرانس امنیتی بین المللی مسکو طی 2 روز بیش از 600 مهمان از 100 کشور و سازمان بین المللی در پایتخت روسیه و یا از طریق ویدیو کنفرانس را گرد هم آورد. مقامات ارشد روسیه اعم از رئیس جمهور، وزیران خارجه و دفاع، دبیر شورای امنیت ملی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در کنار مسئولین ارشد نظامی امنیتی سایر کشورهای شرکت کننده به تحلیل چالش‌های امنیتی جهان پرداختند. انتقاد از امریکا و همپیمانانش در ناتو که پس از اشغال کریمه از مشارکت در کنفرانس امنیتی مسکو خودداری می‌کنند از محورهای مهم سخنرانی‌های مسئولین روس و مهمانانشان بود. سردار مهدی ربانی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح که به نمایندگی از ایران به مسکو سفر کرده، حضور آمریکا در سیای غربی را از عوامل تنش‌زا خواند. تهدیدهای نوین از جمله در فضای مجازی را برشمرد و تغییر در درک منفعت طلبانه و تجاری سازی امنیت، اعتماد سازی بر مبنای یک رژیم امنیتی در قالب گفتگوی سازنده، توسعه شبکه های امنیت درون منطقی و حمایت از کنشگران تأمین کننده صلح پایدار به عنوان پیشنهادهای ایران مطرح کرد. او طی سخنرانی خود گفت:
جمهوری اسلامی ایران خواهان بهترین روابط با کشورهای جهان و همسایگان در اولویت سیاست خارجی هستند. ایران روابط استوار و بدون تنش را با کشورهای همسایه خود دنبال می کند. در این میان روابط با روسیه از اهمیت خاصی برخوردار است که این موضوع مهم در حل بحرانهای منطقه‌ای نمود پیدا کرده است.
در حالی که نماینده ایران مشغول رایزنی با مقامات نظامی امنیتی روسیه در مسکو، سفیر روسیه در تهران پیشرفت در روابط دو جانبه را ستود. لوان چگاریان طی مصاحبه با ایرنا با اشاره به این که رئیس جمهور روسیه نخستین رهبر جهان بود که به رئیس جمهور منتخب ایران تبریک گفت، خواستار گسترش همکاری روسیه و ایران در عرصه‌های مختلف از جمله نظامی شد. او تأکید کرد هیچ مانعی برای مبادلات تسلیحاتی با ایران وجود ندارد و دلیل برای نگرانی نیست، چرا که به گفته وی ایران به هیچ کشوری حمله نمی کند و برای هیچ کس تهدید نیست. این اظهارات در حال بیان شد که اسرائیل و آمریکا به ویژه طی دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ روسیه را فرا خواندند به رغم لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران از فروش سلاح به این کشور خودداری کند. سرگئی سپلایف، کارشناس مسائل بین الملل، روابط روسیه و ایران را پیچیده می‌داند.
یکی از مهمترین جریان‌های دیپلماتیک بین‌المللی با محوریت ایران انجام می‌شود و نقش این کشور در امور منطقه‌ای انکارناپذیر است. هنوز نمی‌دانیم در چند سال آینده ایران بیشتر نیروی سازنده یا تخریبگر خواهد بود. مطمئنم مسئولین روس نیز درک درستی از رویکرد آینده ایران ندارند. در سالهای اخیر روسیه و ایران به طور چشمگیر به یکدیگر نزدیک شدند، هم به دلیل غرب ستیزی و هم به خاطر مقابله با چالش‌های مشترک در منطقه وسیع از مدیترانه گرفته تا افغانستان، و با ادامه و حتی تشدید برخی از این بحران‌ها این همکاری ادامه خواهد یافت. اما روابط دو جانبه عمیق و راهبردی نیست و نباید اهمیت آن را بزرگ نمایی کرد. بسیار بعید است مسکو و تهران همپیمان شوند، اما همراستا شدن به شرطی که منافع دو کشور همسو باشد کاملا واقع بینانه است.
کنفرانس امنیتی مسکو از 10 سال پیش هر سال غیر از سال گذشته که به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شده بود برگزار می شود. روسیه و ایران در حال فرصت یافتند تا این کنفرانس بر نقش سازنده خود در امور بین الملل تأکید کنند که روسیه به دلیل الحاق کرمه نقش این کشور در سوریه و اوکراین، مداخله در امور کشورهای دموکراتیک، سرکوب مخالفان داخلی و حتی استفاده از سلاح شیمیایی در سوی قصد علیه برخی از آنها تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته، هرچند اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد. همچنین آمریکا و برخی از همپیمانانش ایران را به حمایت از تروریسم و سیاست‌های مخرب متهم می‌کنند و به رغم فاصله گرفتن از کارزار فشار حداکثری بر ضرورت تغییر رویکرد منطقه‌ای ایران تأکید دارند.
بله، شنیدید گزارش آنا رایسکایا رو. اجازه دید که یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد از جمهوری اسلامی خواستند اجرای حکم اعدام حسین شهبازی را که برای 7 تیر ماه برنامه‌ریزی شده است متوقف کنند. در این بیانیه تاکید شده که حسین شهبازی در هنگام وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته و برای اقرار به ارتکاب جرم تحت شکنجه قرار گرفته است. در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد بر منع اعدام مجرمان زیر 18 سال بر طبق قانون حقوق بشر بین‌المللی تصریح شده و در آن آمده است که دست کم 2 مورد دیگر از مجرمان زیر 18 سال در ایران در خطر فوری اعدام قرار دارند. حسین شهبازی 3 سال قبل در 17 سالگی به اتهام چاقو زدن به همکلاسیش در جریان یک درگیری بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها او 11 روز بدون دسترسی به وکیل یا ملاقات با خانواده‌اش برای اقرار تحت شکنجه پلیس بود. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ایران ادامه تحریم‌ها علیه کشور را نتیجه بوروکراسی پارلمانی در ایران دانست. آقای روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت نفت در روز پنجشنبه گفت:
بوروکراسی رو که اگه بوروکراسی نبود تحریم تمام شده بود. این تحریم ما کار رو دولت انجام داده، فعلا افتاده تو بوروکراسی. خداوند انشاءالله ما رو از شر بوروکراسی در همه قسمت ها نجات بده و همچنین در این قسمت.
رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه هم در اظهاراتی بیان کرده بود که اگر به عباس عراقچی اختیارات بدهیم تا توافق شود تحریم برداشته خواهد شد. این در حالی است که آمریکا بارها تاکید کرده تا زمانی که توافق جامعی به دست نیاید نمیتوان از رسیدگی به توافق صحبت کرد. همچنان با شما همراه هستیم در لحظات پایانی این بخش خبری. این روزها دو نمایشگاه از نقاشی‌های محمود زنده‌رودی هم همزمان در فرانسه و در چین دایر شده. آقای زنده‌رودی 43 ساله است، در فرانسه زندگی میکنه و با شیوه ابدایی خودش روزنامه های باطله رو به صورت خمیر در میاره و روی این روزنامه های باطلهی که خمیر شدن کارای هنریش رو ثبت میکنه. شهرام میریان گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم و ببینیم آقای زنده‌رودی چگونه به کار خودش هویت و جان میده.
به دنبال بازگشایی موزه ها و گالری ها در فرانسه، شهر توریستی و گردشگری ویشی در قلب این کشور هم این روزها میزبان شماری از آثار محمود زنده‌رودی است. نقاشی های این هنرمند حال و هوایی ایرانی دارد و نقاش همواره از خط نه به عنوان خوشنویسی بلکه به عنوان عنصری تزئینی در کارهای نقش برجسته‌اش بهره می‌گیرد. محمود زنده‌رودی در گفتگو با رادیو فردا از نمایشگاه خود در آرت گالری شهر ویشی فرانسه اینطور یاد کرده:
بعد از اتمام قرنطینه در فرانسه و باز شدن گالری ها و همینطور موزه ها، فعالیت های هنری از سر گرفته شده. به همین جهت آرت گالری در شهر ویشی از من دعوت کرد تا در یک نمایشگاه یک ماهی این گالری شرکت کنم. 25 اثر تازه که اکثر اونها محصول زمان قرنطینه است در این گالری به نمایش در آمده. اکثر کارهای به نمایش در آمده به صورت کلاژ. در تکنیک کلاژ دست هنرمند برای بکارگیری عوامل خارجی در تابلو بازه. من با ساختن نوعی کاغذ از خمیر روزنامه ها و گذاشتن اونها زیر پرس، کاغذی می سازم که سطر اون ناهمواره و رنگ های مختلف رو به خود جذب می کنه. بعد از نوشتن حروف و یا اشکال، اونها رو به رنگ دلخواه در میارم و با استفاده از مصالحی که اغلب در ساختمان ها از اون استفاده می کنند اونها رو کهنه می کنم و کنار هم می چینم. من برخلاف اکثر اونهایی که نقاشی خط می کنند، پیام خاصی در تابلو مطرح نمی کنم. زیبایی حروف و هماهنگی که بین اونهاست اونها رو جلوه‌گر می کنه.
آقای زنده‌رودی نقاش ساکن فرانسه در ادامه این گفتگو از حال و هوای نقاشی‌هایش که همزمان در شهر هونگ زوی چین هم به تماشا گذاشته شده اینطور به رادیو فردا گفته:
این نمایشگاه که به همت بزار شهر هونگزو برپا شده، عنوانش نوشته و نانوشته است. بیش از 130 هنرمند از سراسر دنیا در این نمایشگاه حضور دارند. ویژگی این نمایشگاه استفاده از نوشتار بدون در نظر گرفتن مفهوم کلمه است. یعنی نوشتار به صورت شکل و تصویری نامفهوم در تابلو جلوه‌گری میکنه.
دو نمایشگاه محمود زنده‌رودی در شهرهای ویشی فرانسه و هونگزوی چین تا 20 روز دیگر فعالیت خواهد داشت. یکی از آثار آقای زنده‌رودی با الهام از منظومه معروف هفت پیکر نظامی، شاعر بلند آوازه ایرانی در قرن ششم هجری خلق شده و این مجموعه 5 سالی است به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران پیوسته. شماری دیگر از آثار این هنرمند نیز در چند موزه معروف فرانسه از جمله موزه بولولری برای همیشه به تماشا گذاشته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاس از شما که همراه ما بودید و در ادامه بار دیگه از شما دعوت میکنم که به همکاران من بپیوندید در برنامه ایستگاه فردا که تا لحظاتی دیگه شنوندش خواهید بود.